بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين صلى الله عليه وسلم. خب یک تقسیمی فرمودن در تغییرات مرمات الله قویی که عرض شد که فرمودن که بحثگاهی در احکام واقعیه است، یعنی به این معنا چون بحث در این بحث در حتی وجوب اعلام بود که اصل بحث این بود که آیا اعلام خلاصه واجبه، اعلام به حرمت، اعلام به نجاست، نمیدونم همچون به امثال اینا اعلامی بود به حتی وجوب، آیا این لازمه یا لازم نیست. فرمودن کلام در دو مقامه، یکی در احکام کلیه الهیه که گفتن اعلام مسلم اونجا واجبه، یعنی بر مسلمان ها بر مؤمنین لازم است که احکام کلیه الهی رو اعلام کنن، خود وجوب اعلام. بعد اشاره کردن به آیه تفقه و از کنم که روایاتی که در این باره وارد شده، اینجا از کنم اشاره کردیم که آیا این یک واقعا یک حکم به نحو واجب عینی، حالا اینم به این صورت آیا واجب عینی است اینها، یعنی بر هر فرد مؤمن لازم است اعلام کنه تمام احکامی را که میدانه. مثلا یک چیزی است، مثلا فرض کنید خیلی اصلا از باب اسر حرج دیگه که از خانه خارج میشه، جهال هم که زیادن، اینا همه رو یکی یکی همه رو اعلام کنی که نمیشه این چیه. یا نه وجوبی اجازه همه همین کلیات حکم، بله مثلا فرض کن ریش تراشی حرامه، ربا حرامه، وقت ربا هم کلیات ربا هم در زیاده معدود کلیات احسن احکام کلیه الهی مراد این هنی در اون در قبال احکام جزئیه از اشتباه نفرمایی. حکم کلی یعنی احکامی که در شریعت به نحو طبیعت کلی جعل شد بر هر کسی صلات واجبه. بابا جان نماز چند جزء داره؟ نه جانم نه، جزئی نیست این، عزیز من رو بده احکام جزئی مطلب بر موضوعات شخصیه و تقسیمی که دارن ایشون، یا احکام کلیه الهیه یا احکام جزئی که بر موضوعات شخصیه باره. مثلا زید داره نماز میکنه، مثلا آیا این لباسش پاکه، نجسه، نمیدونم، اینا میشه احکام جزئی. اما احکام کلی الهی یعنی احکامی که در شریعت جعل شده، همون که تفقه بعدم که اشاره میکنم به این آیه دیگه در افراد تفقه لازمه در چی؟ تمام اینا احکام، این که نماز چند رکعته، نماز اجزای نماز، شرایط نماز، نمیدونه حرمت ربا، نمیدونه استثناءات و حرمت ربا، تمام اینا میشه احکام کلی الهی، احکامی که جعل شده به عنوان قضیه طبیعیه بر هر مکلف. فرمودن تعلیم و فرمودن که لا ریب فی وجوب اعلام الجاهل بها لوجوب تبلیغ الاحکام شرعیه علن ناس جیلن بعد جیل تا روز قیامت. و بعدم اشاره کردن به آیه نفر و روایاتی که وارد شده در فضل علم و تعلیم و تعلم و اونو چیه؟ اونو فقط مربوطه به این که میفرمایید که اصل نماز واجبه، این که نماز چند رکعته، نمیدونم کجاش شکشی مبتله، نمیدونم اینه، تمام اینا میشه احکام کلی الهی. ربا حرامه اما بالا بین لا ربا بین الوالد و الولد، نمیدونم شرایطش، اینه تمام میشه احکام الهی. مقصود اینه، اینه همونست که تفقه یلا چه رفتی داره با آیه از جان که لیتفقهو فی الدین، در همین ها جاری میشه دیگه. ظاهر فرمایششون اینه که لا ریب در وجوب اعلام جاهل، کسی که عالم است بین احکام و کلی واجب است که جاهل را اعلام کنه. و همینجا هست که نمیگم داره اینجا محل بحث و اشکال اینا هست که آیا مثلا اینجور تکلیفی هست یا نه، اینا به عنوان یک وجوب کفاییه به این که در هر زمانی باید افرادی از کنم که باشند که تعلم کنن احکام را و تبلیغ کنن و اون نیاز از کنم که مؤمنین را مرتفع کنن و شاید همینم حالا این جهتم که گذرد نکردم بعد در دنیا آمد، همین جهتی که خب ادهی در هر زمانی اینکه اصحاب ما اینقدر مقید بودن از کم به کتابت حدیث و به نقل حدیث و از کم این کتاب ها را به دیگران باز منتقل میکردن، روایت میکردن، تمام اینها مصداق همین به اصطلاح وجوب تعلیم و تعلمه. حالا در این زمان ها هم که خب دیگه همه چی الان دیگه از عمومی شده دیگه، از این رساله های عملیهی که نوشتن تمام اینها مصداق تعلیمه دیگه، که آیا در این زمان هم ما مثلا هر کسی وظیفه داره که این احکام کلی الهی رو به دیگران همونطور تک تک تعلیم کنه، یا نه به عنوان یک وجود و حالا بگین کفاییه، باید در هر زمانی افرادی وجود داشته باشن، شرایطی محقق بشه، باید در این زمینه کار بشه، همین که خب مقیدن از کنم به حوزه ها، به جهات تبلیغی، در جاهایی که کمتر رفت آمد میشه افراد جاهلن، خب اینا سیه، اینا سرجاه خودشه، اینا همون چیزیست که ائمه علیهم السلام خواستن که این کار انجام بشه. اما این مثبت این نیست که هر کسی ما الان تو خیابون راه می‌بینیم یقین نمی‌دونیم که خیلی ها جاهلن، آیا بر هر کسی لازمه این به عنوان وجوب عینی که مثلا همه رو اعلام کنید؟ مسئله این خلافه، یعنی که سیره متشرم بلی نبوده و مسئله هم نیست، فعل جمله مسلم واجب هست، لااقل در اون جایی که انسان یک کسی انسان پرو انسانه و میبینه که نماز اشتباه میخونه و یاد نداره و احتمال هم میده که اگر بهش بگه بالاخره قبول کنه، از این هم هست یه بحثی، کسی غیر مقیده که اگر یادم بگیره از اون که اثری نداره، حالا اونجا بازی اون داره محل اشکاله که آیا تعلیمی و لازمه یا نه، ولی خب شاید بعضی بگن که نه، این صحبت نهی از منکر و امر به معروف نیست که شرطش تأثیر باشه، ارشاد جاهله، ارشاد جاهل باید جاهل رو ارشاد کرد، حالا چه او قبول کنه چه نکنه. خب بله، اینجور جاها اینجور وظایفی طبعا به گردن انسان هست دیگه، اگر انسان احساس میکنه که این آقایی که مثلا فرض کنید ریشش از ته میزنه، خب واقعا خبر نداره که این ریش تراشی مثلا حرامه، حالا یا احتیاط واجبه یا حرامه، همسال اینها اگر جاهله خب تعلیم داران لازم باشه دیگه. در به بعد حالا اجازه بفرمایید، حالا اینا بحثا هست که بدونم بعد میاد همش، اینا به مناسبت رفتن در ضمنش این حرفا، در ضمنش این حرفا معلوم میشه. شما از چند ورق قبل و بعد رو اگر قشنگ مطالعه کنین بحثین ارتباط پیدا میشه، اشکال نداره جان من. ببینید اول حرف شیخ را فرمودن، ول حاصل ان هنا امورا اربعه، چون بحث در این بود که القاء غیر در حرام واقعی، شیخ فرمود چهار قسمه، ایشون درو تقسیم یعنی داری اشکال کردن، بعد خودشون وارد شدن دارن این را مطرح میکنن و فعلا بحث در از کنیم که میگن تارتن در احکام کلی الهی بحث میکنیم و گاهی در احکام جزئیه مترتب بر از کنیم موضوعاته، اون چی که بیشتر مورد بحثه اون احکام جزئیه که الان بعدن میاد، اون این را ادمام مقدمه فرمودن که اعلام واجب است و شبهشون همینی، خب مگه ما اعلام نکنیم خب افراد در حرام واقع میشن، اونم باید همینه، به خاطر ترک اعلام ما چون اعلام نکردیم افراد در حرام واقع شدن، اینکه اشاره میکنن به این مطلب به خاطر همین جهته، شاید در همجام هست که ما وظیفه داریم که کاری نکنیم که افراد به خاطر جهلشون در حرام واقع میشن، اینم ارتباط پیدا میکنه به همین تعلیم احکام کلیه، چون بسیاری از اوقات معصیت افراد به خاطر جهله، خب ما هم اکنون وظیفه داریم که این جهل رو مرتفع کنیم. منتها حالا در این زمان ها الحمدلله خب چون وسائل تعلیم دیگه زیاده، حالا قبلا هم تألیف و نمیدونم اینا چه خوبه، از سابق هم از که مرسوم بوده، حالا که افراد هم باسوادند و اینا، خب باید کسی اینا رو وادار کنیم به این که اینا رو مطالعه کنید، وقت قضیه امر معروف و نهی از منکر اینجا زنده میشه، که اونا رو الزامشون کنیم به وجوب تعلم، وجوب تعلیم. والا خب آثار یعنی اون که موجبات علمه هست، اونا اگر مراجعه کنن خب همه رو میفهمن. خب تو جور مسائل نمیدونم چی، خب این همه اینا هم چاپ شده در اختیار، خب باید مطالعه کنن. این خودتون نوع تعلیمیه دیگه، منطور تعلیمه به کتابته، منطور برونه هاست که باید تعلم کنن. این هم خودش یک چیزی که باید مورد بالاخره توجه واقع بشه. چون بعضی ها در همینجا مثلا گفتن وجوب ارشاد جاهل عند السؤال، مثلا بعضی اینجور گفتن که اگر سوال کنن باید جواب بده، اما اینکه بر ما لازم باشه که دونه دونه رو اعلام کنیم این خیلی ثابت نیست و موافق با سیره نیست. مثلا البته به عنوان وجوب کفایی بله، در هر زمانی باید عده افرادی باید وجود داشته باشن که احکام را تعلم کنند لغایت تعلیم و انذار، که بعدم تعلیم کنن. البته خب بسیاری تعلیم هم گاهی به زبان، گاهی به کتابت، گاهی به از کنم انتشار امثال این هاست. این فعلا در جهت اول بود که تا حدی صحبت شد. فعلا در مورد دوم احکام جزئیه را هم که صحبت کردیم، احکام جزئیه مترتب نمیدونم من این را دوم نظر فتوایشون ایشان که چی میفرماین توی استفتاءات باید اتون نگاه کنید. این جهت الان من چیزی در ذهنم نیست که بخوام بهشون نسبت بدم.
چیزی مرحوم خود در مقابل تقسیم بندی شیخ
حالا
شیخ حالا رو در رابطه آفید باز حیات و شخصی به یک شخص دیگه
حالا احکام جزئی است. اون که میتونم در احکام جزئیه ایفرا ایشون سوالشون راجع به احکام کلیه است. حالا ببینید بس در احکام جزئیه‌ای که مترتب بر موضوعات شخصیه میشه که اینم ما دیروز صحبت کردیم. چی؟ یعنی اعلام واجب نیست. خوبه، یعنی اگر فتوای مجتهد عوض بشه و تبدیل پیدا بکند میگن لازم نیست به مقلدش اعلام کنه.
اگر که اون قبل موازین بود،
خب بله قبل موازین بوده، منتها خب حالا بعد فهمیده که خطا کرده مثلا. خب بله این خودش یه نکته. حالا به چه دلیل؟ حالا این باید استدلالش رو ببینیم. مبانی مرحوم آدم حجاتقی قومی تمزه آقای خویی نیست.
اون عبارت
تغییرات نه تغییرات بحث آقای خویی، تغییرات بحث خود آقای خویی، این تغییرات اصلا مرحوم حجاتقی قومی رحمت الله علیه. خب حالا ایشون
بله این بارد میشن که یقال کرام به مبارد احد ما از جهب موضوع سانی ما از جهب حکم
خیلی. اصل فتوا اینه که میگن لازم نیست. بسیار خیلی خوب، میگن باید دقت بشه. حالا دیما که زمینه دیگه خواسته میگن باید خیلی طور تفصیل میشه دیگه. حالا فعلا یه مقداری که ایشون در اینجا فرمودن حالا یه حال که لا ریب فی وجوب اعلام الجاهل بها، این مراد چی هست؟ حالا شاید اصلا ناظر به فتوای حرف هم نیستن، یه چیزی ایشون تو ذهنشون آمد که شاید احکام کلی الهی یعنی و احکام ضروریه‌ای که هیچ توش دیگه اجتهاد و اینا دخالت نداره، وجوب نماز، وجوب روزه، نمیدونم حرمت ربا، اصلا استشهاد با اون فرمایش ها مناسبه که اون احکام رو اینجوری معنا کنیم. ولی خب با تفقه اینا بوده، ولی با اون استدلال با آیه جور نمیاد. یا تفقه فی دینی که گفتن، تفقه فی دینی که فقط اون نیست که این احکام همینتون خصوصیات روی حرف هاست دیگه. علای حال خیلی خوب، بسیار خوب، این باید یه مقدار بیشتر تنبیه بشه. حالا فرن مقداری در اینجا هست در راجع به احکام جزئی هم که دیروز صحبت شد، احکام جزئیه که مترتبه بر موضوعات شخصیه، اونجا را عرض کردیم که مثلا رونا احدون، کسی دید که یک نجاستی در طعام دیگری هست، واجب نیست بر او اعلام کنه. این دیگه اینم فقط در موارد مهمه که دوجه عرض کردیم، مثلا اون مثال هایی که در فقه گفتن، مثلا کسی خیال میکنه که این حیوان مثلا این جاندار، این اصلا حیوان نیست، مثلا آهویه، ولی من میدونم که انسانیه که داره رد میشه، خب باید اعلام کنم که بابا این اصلا که انسانیست، ایره نکنشی یک بار خیال که اکن سیدش کنی. خب اونا چیزایی که مسلم پیش شارع اهمیت داره اونجا اعلام واجبه، اما در موارد جزی اگه بینیم کسی داره یک قضای نجسی را میخوره با اینکه عالمه به حکمه، ولی اشتباه در موضوع کرده، خیال کرده که حالا این مثلا نجس نیست یا امثال اینا، حکم را میدونه، موضوع را یعنی نمیدونه، بر ما اعلام واجب نیست که اینا، اینم ظاهرن جای اشکالش نیست و لذا از اینم رد میشه. خب صورت اگر باید، بله او باز جهت آخریه، ما داریم فی حد ذاته صحبت میکنیم. اگر مثلا میبینیم که این داره به اصطلاح کاری انجام میده که بعدم با ما مربوطه و اگر بهش نگیم اون میاد و خلاصه تمام اوضاع ما رو به هم میزنه، اونش میداره محل اشکال هست، شاید در اینجا اعلام واجب باشه. خب اما حالا بحث ثانی که مطرح میکنن که عمده این بود، بحث در اینه که در این مورد که اضافت و فعل عهد شخصین الى شخص الاخر، یعنی بحث در اینه که اگر انسان سبب بشه که یک کار حرامی از دیگری صادر بشه، مثلا یعنی فعل این فعل حرامی که در خارج صادر میشه، خب سببش زید بوده که این کار در حرام واقع شده، او سبب شده، بس در اینه که یا به عنوان علیت و سببیت یا داعویت، یعنی مثلا یک من این را در اختیار او قرار دادم، من سبب شدم که این غذای حرام را مصرف کنه، مثل یک مهمانی آمده ما غذای حرامی پیشش میگذاریم، او خبر نداره ولی ما خبر داریم. خب اینجا یا این فعل حرام به من نسب یک حرمتی در خارج محقق میشه، چی؟ مثلا شرب خمر، این فعل حرامه که آیا این شرب خمر از کم که نسبت داده میشه حرام به اون فاعل که نمیداند، یا به این عامل و سبب که این میدانسته و این را پیش او گذاشته؟ مثلا این بحث ها چند صورت که میگن مربوط به اینه، دو تا شخص را ما فرض میکنیم و فعل حرامی را فرض میکنیم یا ترک واجبی را، بعد میگیم بحث میکنیم که آیا این فعل حرام منتسب به کیه، در این نکته صحبت میشه. اینجا تقسیماتی در اینجا ایشون دارن، یکی که دیروز صحبت شد ظاهرن، اون جایی که کسی اکراه کند دیگری را بر حرام، لا شبه حتی در این که حرامه، کسی را مکره میکنه، میگه اگر این خمر را نخوری مثلا میکشم یک فرض کنید امثال اینا، اکراهش میکنه. خب رفع مسکر رو علیه به نسبت اون طرف جاری میشه، این شرب خمر در خارج واقع میشه ولی فاعل معذوره به خاطر اکراه. ولی شرب خم در خارج تحقق پیدا کرده. این فعل را اسناد به مکره میدن، یعنی این باعث شد، این سبب شد. و گفتن لا شبه، حتی این که مسلم این حرام است. و البته مصنف مرحوم شیخ ای را قبلا صحبتش کردن، این گفتن از قبیل علت و معلول، و که حالا ایشون اشکال کردن که این علت و معلول نیست و فلان، هم بحثایی که قبلا شد. و علی حال مسلم در حرمت شکی نیست، در حرمت این استدلال میکنن به همون ادله داله بر حرمت محرمات، بیان همون دلیلی که میگه شرب خمر حرامه، همون کافیست که ثابت کند، اثبات کند حرمت این فعل مکره را. این دیگه احتیاج به نحوه مثلا استنباط و ذوقی به اصطلاح داره. در صورت شارع که خمر را حرام کرده و تکلیف را متوجه کرده به افراد، به خاطر اون مفسده ایست که در این خمر هست، که نمیخواد شرب خمر مثلا در خارج واقع بشه، این را باید ما مفروض بگیریم. بعد میگیم خب چون این را ما احراز کردیم، پس این شرب خمری که در خارج تحقق پیدا کرده، چون اون طرف که معذور بوده، ولی شرب خمر که اون مفسدش که هست، این طبعا منتسب میشه به این انسان مکره که رو وادار کرده که این کار انجام بده، اونم مجبور شده، چون گاهی واجبه که این کار میکنه، خوف نفس هست بر اون، لازم شده که به اصطلاح کار حرام را از کار مرتکب بشه. ولذا همون ادله اولیهی که داله بر محرمات هست، دالت میکنه بر این که این فعل این مکره حرامه. فإن العرف لا يفرق في ايجاد مبغوض المولى بين المباشره والتسبيح. اینجا عرف فرق نمیذاره، مبغوض مولا را این شخص ایجاد کرده، گاهی خودش مباشره مبغوض را انجام میده، خمر میخوره، گاهی سبب میشود که دیگری خمر بخورد، سبب میشه. اینجا عرف بین این دو تا فرق نمیذاره. اگر مولا واقعا شرب خمر را حرام کرده، از همون دلیل حرمت شرب خمر میگن ما میتونیم استفاده کنیم. البته حالا این یک نحوه خب ذوقیه و دلیل هم نیست، اما شاید خیلی احتیاج به این مطلب نباشه یالی از این راه وارد بشیم. اصلا خود اکراه و وادار کردن و تهدید کردن یک شخصی، این ظلم به اون دیگری است که ما رو وادار کنیم، ولو به کار حلال، مثلا یک کسی را مجبورش کنیم که یه آب رو بخور و الا میکشند، خب این ظلمه به اون دیگری. به چه دلیل تو داری این را از کنم که اکراه میکنی؟ خود اصلا اکراه و وادار کردن و تهدید کردن یک فردی، این جایز نیست شرعا. خب الا اینکه دلیل خاصی باشه، مثلا فرض کنیم او را اکراهش میکنیم به اینکه باید شرب خمر را ترک کنی، مثلا وادارش میکنیم که شرب خمر را ترک کنه، خب بله خب. اما اگر وادارش کنیم به این که یک کار مباحی را ترک کنی، یا مثلا یک کار واجبی را ترک کنی، منظور این که خود اصلا اکراه یک نوع ظلمه و ستمه به دیگری است، یه خودش تا حد روشنه و از ادله هم این معنا استفاده میشه. هر کسی اختیار کار خودش داره، شما حق نداره او را تهدید کنی که اگر این کار نکنی فلان، فضلا از این که اون کار حرام باشه، که این تأکید میکنه این مسئله را، اون چیزی که مبغوض مولاست ما را اکراه کنیم. اینجا همون ادله باز حرمت شرب خمر هم زمینه میشه، مبغوضیت و اینا هم زمینه میشه، حرمت اکراه اشد میشه در اینجا و از این را هم میشه وارد شد. خب این در اون مورد. پس از اون جایی که اون اگر از قبیل علت و معلول و سبب و مسبب و این حرفا باشه، لا فرقه که ما کسی رو بخوام به حرام اکراه کنیم، مسلم این کار ما حرام است و لا اشکال فیه. اما اگر نه، از قبیل سبب و مسبب نباشه، سبب نباشه، نه به اصطلاح داعی باشه به ایجاد حرام، یعنی چه داعی به ایجاد حرام؟ حالا مثالی که میزنن اینه، ما یک طعام نجسی را یا محرمی را تقدیم میکنیم به دیگری، اونم جاهله و خب فعل ما الان کار ما بالاخره یک نوع ولو این علت تامه نیست، اما مقدماتی را ایجاد کردیم در حقیقت با همین تقدیم که مال حرام را جلو میگذاریم او را دعوت کردیم ما به این که این کار را انجام بده، ولی اون به اختیار خودش این کار را میکنه، اکراهی هم در کار نیست، ولی همین تقدیم طعام متنجس یا محرم لیأکله یا خم را توصیف میکنیم مثلا به اوصاف از مشرقه که او را بنوشه، یا دهن متنجس را از که میفروشیم که انتفاعات متعارفش هم خوردن و امثال این هاست و هیچ از اظهار نمی کنیم و امثال این ها، خب اینم مسلم از که حرامه، اینم یک نحوه ای از ایقاع الغیر از فل حرام خانجور ادعا کنن که از همون ادله محرمات علی حال محرمات یک به اصطلاح حرمتی داره در شریعت، محدوده ای داره، حتی که محرمات الهیه که ما همینطوری اونا رو دعوت کنیم بعدم شرب خم بهشون کنیم، اینم از مجموع ادله استفاده میشه و ایشون میگن که بعضی آیات مثلا لا تصب در بعضی جاها به صورت خاص لا تصب الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا بغير علم اشاره به این مطلب میکنن، یا الرجل يتصابان که در حاشیه بعضی روایات آوردن، حالا اینا که چیز خاصی است اما اجمالا رو هم رفته، بازم اینجا از مذاق شریعت و از اشاراتی که در روایات هست این معنا استفاده میشه که اینا مسلم شارع راضی نیست به اینجور کاری و معید این مطلب، بلکه تا حد استدلال اون روایاتی قبلا خوندیم در اینکه دهن متنجس را اگر بیع کردی باید اعلام کنی، بیعهو بیعهو لمن تبین له، اینو که میفروشی باید به او اعلام کنی که این نجسه که اون صرف حرام نکنه، خود اون روایات هم تقریبا تأیید میکنه این جهت را از کمزور شما، ولذا این قسم هم تقریبا یعنی روشن حکمش از مجموعه از اشاراتی که در روایات هست و ولی اونا درزش به صورت جزئی نیست اما از اینا قاعده کلی استفاده میشه که اینها حرمت داره. صورت سوم و چهارم اینا را بعد میگن که انشاءالله اینا بعدن صحبت میکنیم، به این جهت وقت وارد میشیم در بحث اعانت بر حرام، خود عنوان اعانت چون اینجا بحث جای بحثش همینجاست دیگه، البته ایشون از مرحوم خویی بحث اعانت بر اسم را بعد از چند ورقی به مناسبت مطرح کردن، چون این بحث هم باز در حقیقت مربوط به اینه، ما شاید حالا اگر فضا رسیدیم همون بحث حرمت اعانت بر اسم را که خودش یه قاعده طبعا قاعده فقهی است دیگه از قواعد فقهیه که حرمت اعانت بر اسمه، مرحوم نراقی ملا احمد نراقی رحمت الله علیه در این اوائد الایامشون که طبعا بعضی از قواعد فقهی را مطرح کردن از جمله همیران به عنوان یا قاعده فقهی جا مطرح کردن، خب شیخ هم که در مکاسب در مکاسب محرمه تقریبا تا حد این را بحث کردن، از مرمات الله خویی هم بحث کردن، یه مداری بعضی از نکاتش دقت داره و مورد اختلاف هم هست که اعانت یعنی چه، مثلا مرمات الله خویی گفتن دلیل نداریم بر این که اعانت بر اسم حرامه، مثلا اینجور چیزی رویشون ادعا کردن، تعاون حرامه و تعاون با اعانت فرق میکنه، حالا اینا بحثایی که انشالله بعدن مطرح میشه. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد.